چون در روزهای آخر مجلس 15 هم بود و این سخنرانی های طولانی رو بعدا معلوم شد که شادزبان مهندس حسیری تهیه میکرد متنشو و آقای حسین مکی از پشت تریبون مجلس
میخوند
مطالب تهیه شده مکی رو میخوند.
بله.
و اینقدر این کار ادامه دادن تا عمر مجلس
تموم شد.
تمام شد مجلس 15 هم و قرارداد گسگلشاییان نتوانست به تصویب برسه. در مجلس 16 هم که دکتر مصدق وارد شد و کمیسیون ویژه نفت به ریاست دکتر مصدق تشکیل شد در مجلس و ابتدا کاری که کردن اون قرارداد گسگلشاییان رو در حقیقت مردود دونستن و رد کردن و بعد هم قرارداد ملی شدن نفت قانون ملی شدن نفت رو مطرح کردن و به نام سعادت ملت ایران به تصویب مجلس 16 رسانیدن. این تصویب در اواسط اسفند 1329 انجام شد و در روز 29 اسفند 29 مجلس سنا هم اون رو تصویب کرد و شکل قانونی رو خودش گرفت و به این ترتیب ملت ایران تونست مالک منابع عظیم زیرزمینی خودش بشه و دست شرکت نفت قاصد رو شرکت نفت به نام ایران انگلیس رو از این منابع کوتاه بکنه.
جناب موسویان، جناب موسویان، نکته خیلی مهم اینجاست که دکتر مصدق اشاره میکنه و به نام صلح جهانی این قرارداد رو به عنوان بله و چقدر این
سعادت
ملت ایران و صلح جهان و چقدر این نکته و حفظ صلح جهانی و چقدر این نکته مهمه، چقدر این نکته قابل تعمقه که چگونه اون روز و چگونه اون شرایط رو میشه همین امروز دید که مسئله مهم و اون حساس جهان در کجا متمرکز شده.
کاملا صحیح میفرمایید. بله، به هر حال ملی شدن نفت که دکتر مصدق در حقیقت بانی و رهبر این جنبش بود فقط به منظور دستیابی به منابع نفتی ایران به تنهایی نبود. دکتر مصدق میدانست که شرکت نفت ایران و انگلیس یک دولتی در داخل دولت ایرانه و دولت اصلی هم بود.
دقیقاً
دولتی است که برای این کشور نخست وزیر تعیین میکنه، هیئت وزیران تعیین میکنه، لیست نمایندگان مجلس تعیین میکنه، یک سری اسنادی که از خونه مدیر عامل این شرکت
زدان
17 چمدون سند از خونه این شخص بیرون آمد که دکتر مصدق داد، اینا رو ترجمه کردن و به اطلاع مردم رساندن.
اسرار خانه صدان
و این اسناد نشون میداد که چه مقاماتی از ایران با ظاهر ایرانی از شرکت نفت حقوق میگرفتن و برای شرکت نفت خدمت میکردن. اون اسناد نشون داد که حتی روزنامه هایی بودن که سرمقاله شون به زبان انگلیسی از لندن تهیه می شد می از ایران و اونا به فارسی ترجمه می کردن و تو روزنامه چاپ می کردن.
بله.
همش برای حفظ منافع شرکت نفت و دولت فخیمه انگلستان. در حقیقت دکتر مصدق با ملی کردن نفت هم منافع زیرزمینی ایران رو از چنگال امپراتوری بریتانیا کبیر بیرون کشید و هم استقلال سیاسی ایران رو به دست آورد و دست انگلیس رو از اینکه در ایران تمام مقامات رو زیر نظر داشته باشه و تعیین بکنه، حتی لیست نمایندگان مجلس رو تعیین بکنه، دست دولت انگلیس از این کارها کوتاه کرد و استقلال ایران رو به دست آورد. بنابراین 29 اسفند هم روز ملی شدن نفت و دستیابی به منابع زیرزمینیه و هم روز استقلال ایران هست. روز استقلال ایران از زیر سلطه امپراتوری بریتانیای کبیر.
جا موسویان، در واقع میشه گفت روز 29 اسفند روز استقلال و آزادی واقعی ایرانه، نه استقلال آزادی تظاهری یا نمایشی، یعنی روز استقلال به مفهوم واقعی، یعنی حاکمیت ملت، و آزادی یعنی اون خواست بزرگ زیست مردمی.
کاملا صحیح است. و البته دولت انگلیس بعد از ملی شدن شکایت به سازمان ملل متحد بود، شکایت به دیوان داوری لاهه بود و در هر دو جا دکتر مصدق شخصا حضور پیدا کرد و با دفاعیات جانانهی که کرد و زمینهی که در سطح بین المللی به حمایت از ایران فراهم کرده بود حریف رو شکست داد و با پیروزی به ایران برگشت. و بعد این مرحله پیش آمد که استعمار انگلیس به کمک آمریکا تونستن برنامه کودتای 28 مرداد و ثابت کردن دولت ملی رو به اجرا بگذارن. وقتی از همه راه ها با شکست روبرو شدن، برنامه کودتا پیاده شد و دولت ملی رو از قدرت برکنار کرد.
درود بر شما. جناب موسویان، دو تا پرسش اینجا مطرحه. یکی این که آیا مصدق فقط برای بیشتر دریافت کردن پول این کار رو کرد، یا برای همون که اشاره شد استقلال و آزادی واقعی مردم ایران بود و سربلندی ملت ایران، و بعد هم آموزش به جهان که چگونه زیستن رو آموخت؟ یکی این پرسشه. و دیگری این که آیا مصدق چارچوبه فکریش در همون محدودهی بود که حاکمین یا حکومتگران دارند، یا اندیشهی فراتر؟
مسلماً اندیشه و هوشیاری دکتر مصدق خیلی بیشتر از حاکمان بود و همونطور که قبلا اشاره کردم موقع شناسی او برای طرح شعار ملی شدن نفت و تشکیل سازمان برای رسیدن به اهدافش که بنیانگذاری جبهه ملی ایران در سال 1328 هست و دنبال کردن مرحله به مرحله نیات عالی که برای پیشرفت و توسعه ایران داشت، اینا همش نشون میده که قدری بسیار هوشمند و خردگرا و در حقیقت یه سیاستمدار مدیر و مدبر بود و کارها رو به نفع ملت ایران مرحله به مرحله پیش برد. و اما راجع به این که نیتش فقط استیفای حقوق مالی به تنهایی بود، باید بگم خیر هر دو جنبه مورد نظرش بود، هم به دست آوردن استقلال ایران و حاکمیت ملی و تحقق آزادی های انسانی ملت ایران که به وسیله عوامل هیئت حاکمه، عوامل زیر نفوذ اجنبی پایمال شده بود منظورش بود، و هم به دست آوردن منابع مالی که تونست تغییرات شگرف و عمیقی در زندگی اقتصادی ایران پیش بیاره. این ملی شدن نفت بود که وضع اقتصاد ایران رو دگرگون کرد و ایران رو از یک کشور خیلی ابتدایی و عقب نگاه داشته شده به صورت وارد مراحل ترقی و تبدیل شدنش به یک جامعه پیشرفته تر و مدرن کرد. و مصدق هر دو نیت رو داشت، هم استیفای امور مالی، هم کسب استقلال سیاسی.
درود بر شما. چرا موسویان باز این پرسش مطرحه که یک تفاوتی، یک ویژگی خاصی بین دوران نهضت ملی ایران، البته در پس از انقلاب مشروطه است که اون هم به ناکامی کشید توسط کودتای رضاخانی و سید ضیاءالدین طباطبایی به دستور انگلیس، اما موضوع مهم اینه که این ویژگی، این ارزشمندی در نهضت ملی ایران که بار مشروطیت رو به دنبال خودش میکشه، به دوش میکشه، این محور اخلاقه، حاکمیت اخلاقه. مصدق میشه در واقع این نحوه تفکری رو مطرح کرد که مصدق بنیانگذار یا در واقع نشانگر نشانه های یا ایجاد کننده یک حاکمیت سیاسی توأم با اخلاقه. البته نمونه هاش هم بعداً در جهان میبینیم، وسعت و گستردگیشو در سطح جهان. خواستم در این مورد توضیح بفرمایید که چه تفاوتی است اون چیزی که بین حکومت مصدق بود یا دوران نهضت ملی به رهبری مصدق بود و بعد حاکمیت دیگر، و همینطور در طول تاریخ ما بعداً نمونه ها رو میبینیم.
ارتباط شما در این لحظه قطع میگردد؟
کاملا همینطوره. دکتر مصدق در دوران حکومت دولت ملی اولا نشان داد که به آزادی واقعا باور داره و عمیقا به آزادی معتقده و تحمل مخالفین رو در حد اکثر از خودش نشان داد، به طوری که در زمان دولت ملی روزنامه های چپ، روزنامه های حزب توده به تعداد زیاد، گفتن تا 43 نشریه و روزنامه داشتن، انواع اهانت ها رو به دولت می کردن، به اتهامات ناروا رو می زدن، ولی با وجود این اجازه انتشار داشتن و روزنامه شون رو طبق روزنامه فروش ها عرضه می شد.
بله.
روزنامه های دست‌راستی طرفدار دربار همینطور.
بله.
انواع کاریکاتورها و توهین ها رو می کردن و دکتر مصدق اجازه انتشار به اونا داد و این یک اخلاق مداری رو از طرف این شخصیت بزرگ ملی نشون میده که خواست درسی باشه برای اون روز و برای آیندگان